بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الصلاة والسلام على الجوهرة القدسية في تعين الإنسية صورة النفس الكلية وجواد العالم العقلية وبضعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الفاطمية الناجية المنجية لمحبيها عن النار ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر المجهولة بالقبر قرة عين الرسول الزهراء العذراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. الصلوات نومی ابن عربی که کتاب احقاق الحق قاضی نورالله شتری جلد 33 صفحه 151 اون را نقل کرده. صلوات نامه معروف است و شرحی هم بر اون نوشته شده. امام محمد باقر علیه السلام در کتاب مجمع البحرین و بصائر الدرجات صفحه 79 فرموده است الشجرة الطيبة رسول الله وعلي فرعها وعنصر الشجرة فاطمة سلام الله عليها وثمرها أولادها وأغصانها وأوراقها شيعتها. امام باقر درباره مادرشون حضرت زهرا که امشب شب 20 ماه جمادی الثانیه و شب میلاد با سعادت این بانوی بزرگ اسلام است، درباره مادر میفرمایند شجره طیبه رسول خدا و علی مرتضی فرع از این درخت بلند است. علی فرع آن است ولی تنه این درخت و عنصر اصلی این درخت امام باقر می فرماید حضرت زهرا سلام الله علیها است و میوه این درخت فرزندان فاطمه هستند و شاخه ها و برگ های این درخت ریشه دار شیعیان حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که هر کجا باشند انشاءالله شما هم از اونها هستید. روایت دیگر را من لا یحضره الفقیه و بهار الانوار مجلسی جلد 78 صفحه 112 عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان فاطمه صلوات الله علیها لیست که احد من کنه. پیامبر اسلام می‌فرماید فاطمه هیچگاه زنی مانند شما نیست. و کان یخاطب مجموعه من النساء. این کلام شریف را در بین زنانی پیامبر فرمودند که این زنان آمده بودند از خطبه پیامبر استفاده کنند. یخاطب مجموعه من النساء جئنا الیه لسماع حدیث شریف. سپس فرمودند انها لا ترى دما في حيض ولا نفاس كالحوريه. پیامبر فرمودند که دخترم زهرا هیچگاه خونی مانند خون زنان، خون عادت ماهیانه و یا خون اون ده روز نفاسی که زن پس از زاییدن فرزند که باید روز دهم برود غسل کند و نمازهاش بخوانی، هیچگاه دخترم فاطمه این دوتا خون رو، حیض و نفاس رو ندیده است و نمیبیند. کل حوریه، مانند زنان حورالعین بهشتی که اونها هم این چنین هستند. اصلا یکی از اسماء حضرت زهرا بتوله، سمیت بتول لانقطاعها من الدم، چون منقطع میشه و منقطع از ذاتن از این خون زنانه، لذا او رو بتول نامیدن. خب این راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها بود. برگردیم به اون مطالبی که در گذشته داشتیم. صلواتی عنایت کنیم. میدانید که علامه سدهیدر آملی چندین کتاب عرفانی دارد، از جمله کتابی است به نام اسرار شریعه و اطوار طریقه و انوار الحقیقه. هر جای مطلبی میگه در این کتاب تقسیم به سه گونه میکنه، هم از جهت شرعی اون رو توضیح میده، مثلا وقتی میخواد از وضو و غسل که از احکام اسلامی است بیان کنه، عیناً همون مسائل شرعی رساله رو میاره با همون آداب و مستحبات سنن، این رو بیان میکنه وضو شرعی چجوره، غسل شرعی چجوره. بعد میره سراغ این که خب حالا اگر ما خواستیم یه وضوی سلوکی بگیریم، وضوی عرفانی بگیریم، این شرایطش چگونه است؟ خب اینجا یه نوع از سالکین اونایی هستن که هنوز مسئله حقیقت در آنها ظهور نکرده که اینا رو میگن طریقتی. خب باز اینا چون پایین تر هستن، وضوی اونها رو با یه ترتیب دیگری بیان میکنه. ولی وقتی میره توی بیان حقیقت وضو یا حقیقت نماز یا حقیقت زکات یا حقیقت حج، اونجا دیگه خیلی عالی بیان میکنه و میگه این وضو و این نماز حقیقی و عرفان حقیقی است. این سیر این کتابه. در همه جا این کتاب به این ترتیب پیش رفته. بعد ایشون استدلال میکنه در خیلی جاها به احادیث نهج البلاغه، به آیات قرآنی، به احادیث اهل بیت علیهم السلام، احادیث نبوی و غیر نبوی در این کتاب فراون میبینیم. حالا من بعضی از این جاها رو اشاره گذاشتم براتون بخونم. در صفحه 89 که این مطلب در نهج البلاغه آمده، احیا عقله امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق لامع کثیر البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه و ارضا ربه. البته این کلمات بیش از این است، ولی ایشون تا اینجا نقل میکنیم. خب این وصف یک مؤمن سالک الالله است. میگه اون عقل نورانی خود رو در اثر مجاهدت ها، ریاضت ها و دستورات العملی که به او داده میشه، این توانسته اون عقل بشری خود رو نورانی کنه و زنده کنه. و اما تنفسه، اما در مقابل نفس اماره خود رو کشته است. اگر دیگران عقلشون مرده و نفسشون زنده است، او به عکس. حتی دق جلیله و لطف غلیظه، اونقدر با نفس خود کار کرده که این دشواری ها به کلی از بین رفته. و برق لامع کثیر البرق، اون چنون برق و نوری در دل او وارد شده که ابان له الطریق، راه رو برای او روشن نموده. و سلک به السبیل، و این مسیر رو کمک و یاری داده به او و توانسته با این نور بصیرت الهی به پیش بره. و تدافعته الابواب الى باب السلامه، همه ابواب به روی او باز میشه و او رو میکشانه تا کجا؟ تا اونجایی که نفسش نفس سلیم، قلبش قلب سلیم، و دار الاقامه تا اونجایی که به خانه و جایگاه اقامت و نفس مطمئنه برسد. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه، و اونجا جایگاهی است که با طمأنینه همین بدن و همین مرکب توانسته پای خود را جای محکمی بگذارد که دیگر متزلزل نشه، در یک قرارگاه امن و خوشی و آسایش و راحت. حالا اینا همه برای چی بوده، از کجا منشا گرفته. بمستعمل قلبه و ارضا ربه. ببینید مسئله قلب در این راه چقدر مهمه که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند این سالک هم مغمش قلبش بوده در این مسیر و توانسته این قلب رو به کار بگیره. به مستعمل قلبه، قلب رو از رذایل پاک کنه، قلب رو از تشتت و پراکندگی بیرون بیاره، به مرحله اطمینان و آسایش ثابت برسانه. و ارضا ربه، توانسته دیگه رضایت و پسند پروردگاری رو در این مسیر پیدا کنه. یه صلواتی عنایت فرمایید. باز هم صلوات دیگر. ورد عن ابن عباس رضی الله عنه انه قال كنت ردیف رسول الله فقال لی یا بنی اعلمک کلمات ينفعك الله بهن. میگه من کنار پیغمبر بودم، ابن عباس، بعد پیغمبر به من فرمود پسرم میخوای من یه موعظه تو رو بکنم، کلماتی منصایی بگم که تو رو نفع برسانی؟ قلت بلا یا رسول الله. گفتم بله یا رسول الله، بفرمایید. حالا این برای ابن عباس نیست، برای همه ماست. قال علیه السلام احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده امامک، وتقرب إلى الله في الرخاء بقربك في الشدائد، وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فلو أن الخلائق أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعمل لله، واعمل لله بالشكر واليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وإن النصر مع الصابر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فرمودن خدا رو همیشه در نظر داشته باش، خدا رو حافظ باش در خودی، او هم تو رو حفظ میکنه اگر تو نظرت بلند بود، به خدا بود، حتما خدا هم تو رو حفظ میکنه از شرور، از آفات، از آسیبها. ولی شرطش اینی که خب بیا جلو، حضور خدا رو در خودت درک کنی، عاشق خدا بشی. اونقدر باید خدا رو در خودت داشته باشی که تجده و امامک، خدا رو جلو خودت مجسم ببینی اینجوری. و به خدا نزدیک شو در اون وقتی که در رفاهیت هستی، در آسایش هستی، زندگیت خوب میچرخه، خوب میگرده، اونجا به یاد خدا باش. اگر این کار رو بکنی، یقربک فی الشدائد، اون وقت خدا در اون سختی هم به فریادت میرسه. ولی بخوای خدا رو توی وقتی که زندگیت راحتی، هیچ کاری با خدا نداشته باشی، خب اونم میگه کاری با تو نداره، تو میاندازه تو سختی ها، بعد نمیتونی دیگه، هرچم داد بزنی تو سختی به دادت نمیرسه. و اذا سألت فاسأل الله، میگه وقتی سوال میکنی از خدا سوال کن. یعنی این کار ما میشه با خودمون بکنیم. خوب توجه کنید، ما اگر در مسئله توکل قوی باشیم، در مسئله توحید قوی باشیم، در مسئله این که هیچ کس به ما نمیتونه نه نفعی نه ضرری برسونه، هر چه هست از جانب مشیت اوست. خب حالا میخوایم از پدرمون سوال کنیم، با یکی مراجعه کنیم، معامله کنیم. بالاخره ما توی دنیای زندگی میکنیم که بنی آدم اعضای یک دیگرن، ما به هم دیگه احتیاج داریم، نمیشه که از هم جدا بشیم. اگر با نظر توحیدی ما به هر چیزی بنگریم، اون وقت سوالمون سوال الهیه. ما دست بنده رو نمیبینیم، دست خدا رو میبینیم. اگر خدا به دلت نگاه کردید که بله، تو جوری با بندگانش معامله میکنی که با او داری معامله میکنی، این مشکل نداره. و اذا سألت فاسأل الله، این معنیش این نیست که پاش برید تو جمکران، جایی مسجدی، اونجا برید دعا بکنی، سوال کنی، تو خودت خدا بشی. نه، همین روزمره کارهایی که میکنیم با هم، همین کارها را باید توجهمون به اون مبدع باشه تو هر کاری. و این استعان تفسعن بالله، این دیگه خیلی واضحه، میگه اگر میخوای از کسی کمک بگیری، از خدا کمک بگیر، خدا رو در نظر بگیری، چون خدا هم تو همه اسباب و مسببات، از اینا که جلا نیست خدا. این عالم مال خداست، این عالمی که ما داریم زندگی میکنیم مال خداست، مال کیه؟ صاحبش کیه؟ فقط جف القملم بما هو کائن الى يوم القيامه، میفرماید که قلم نوشته شده بر همه چیز این عالم تا روز قیامت. مگر میشه یه مدیر کارخونه تولید کنه بعد برای دوام این کارخونه کاری نکنه؟ برای اینکه این اسباب و ابزاری که تو این کارخونه درست کرده از چیز تا کجا هست، چی جور هست، اولش، آخرش، وسطش، با چه ابزاری، با چه برنامه‌ای، با چه چیزی. خب عالم هم مثل همین کارخونه دیگه. خب باید خداوند همه چیز رو ردیف کرده باشه، چون میخواد اینا رو برسونه تا روز قیامت، میخواد این اوضاع احوال داشته باشه. خب چطور شد یه صاحب کارخونه همه چیزشو باید مرتب کنه، منظم کنه؟ اون وقت این دنیا، این جهانی که باید این همه تاریخ، این همه اعصار، این همه قرنها و سالها بگذره، این همه نسل به نسل عوض بشن، این تدبیر نداشته باشی؟ این لوح محفوظ نداشته باشی؟ این قلم و تقدیر و قضا و اینها نباشه توش؟ میشه؟ چرا ما فکرمون کوتاهه؟ فلو ان الخلائق ارادوا ان ينفعوك بشيء لم يقدر الله عليك لم يقدروا عليه، اگر تو اون لوح محفوظ چیزی ننوشته باشه، اگه همه جمع بشن بخون به تو ضرری برسونن، نمیتونن. و همینطور اگه بخون نفعی برسونن، نمیتونن. بعد میفرماید با شکر یقین برای خدا کار کنتین، عمری که داری برای خدا کار کن، همون پولی که برای زن و بچه در میاری، همون برنامه هایی که داری، هر جا کار میکنی، تو هر وضعیتی هستی خدا رو در نظر بگیر، خدا رو شاکر باش در هر حال و با یقین کارات انجام بده، با یقین به خدا، نه با شک و یه پا جلو یه پا عقب. بعد می‌فرماید که رسول خدا اگر تو صبر کنی بر مکروهات، بر مشکلات و گرفتاری ها، بدان که در اون خیر زیادی خواهد بود، ولی به شرطی که صبور باشی و عجله نکنی و هی بین اون حرف نزنی. و ان النصر مع الصبر، اگر یاری بخوای باید صبور باشی تا یاری هم وقت وقتش میاد. و اگر فرجی هم بخوای پیدا کنی حتما باید جلوش، قبل از این فرج باید یک کربی، یه گرفتاری باشه. و اگر یسری میخوای بدان که باید یه عسری باشه، یه مشکلی باشه که اون وقت این است. حالا اینا همه توی علم قضا و قدر الهی رفته، یعنی خدا اینجوری جهان رو اینجوری داره تدبیر میکنه. شما میخوای برخلاف تدبیر خود، نمیشه دیگه. بالاخره تو این دنیا سختی هست، گرفتاری هست، بالا پایین هست. تا وقتی ما تو این دنیا هستیم، وقتی رفتیم تو اون بهشت خدا، بله دیگه ازم سختی ها میره. البته اون بهشت هم اینجا میتونیم، ما اون بهشت رو اینجا هم میتونیم تحصیل کنیم. اینم روایت دوم. صلواتی برای روایت سوم بفرستیم. روایت شده که جابر انصاری از بزرگان صحابه پیغمبر بود، مبتلا شد در اواخر عمرش به ضعف الهرم والعجز، به پیری و ناتوانی مبتلا شد و افتاد تو خانه. فزاره محمد بن علی الباقر فسأله عن حاله. امام باقر آمدن به منزل جابر انصاری و به عیادت این مرد بزرگ، خوشا به حالش که امام میره به دیدنش. فقال انا فی حالت احب فیها الشیخوخه علی الشباب. آقا وقتی رفتن کنار بالینش از حالش پرسیدن، حال معنویش اینطور بیان کرد. خب اینا میدونید اینا تو سیر معنوی بودن، اینا تو این عالم ظاهر که نبودن. انا فی حالت احب فیها الشیخوخ علی شباب والمرض علی الصحه والموت علی الحیات. جابر گفت آقا من به جای رسیدم الان، حالا به نظرش این حال خیلی حال خوبی بوده، که من پیری رو دیگه در جوانی ترجیح میدم، مریضی رو در بستر مرض بر صحت و سلامتی ترجیح میدم، مرگ که هم بیاد الان بیاد، من بر زندگی تو این دنیا ترجیح میدم. حالا این گفته جابره. ما خیلی همونم شاید بخوایم همینطور باشیم که ما فقط تو گرفتیاری ها که خدا رو یاد نمی کنیم اونجا به یاد خدا باشیم و گرفتاری برای ما حل بشه، مشکلات برای ما حل بشه. دیگه با این مشکلاتی که روزمره داریم با اینا خو کنیم، تو اینها رضایت خدا رو در این گونه حالات به دست بیاریم. ولی امام این گونه نیست. حالا ببینید یه مرتبه معنوی و بصیرت و معرفتی بالاتر از این هست. فقال الباقر علیه السلام اما انا فان جعلني الله سبحانه شيخا احب الشيخوخه وان جعلني شابا احب الشيبوبه. فرمودن ما اهل بیت اینطور نیستیم، ما هر چی خدا میخواد، هر جور خدا میخواد ما همون دوست داریم. اگه میخواد ما پیر بشیم، خب تو دوران پیری خدا رو دوست داریم.
پیری رو هم دوست داریم. اگر میخواد ما جوان نگه داره، جوان باشیم، خب تو دوران جوانی هم همینطور ما خدا رو دوست داریم، جوانی رو هم دوست داریم، چون خدا داده دیگه. جوانی رو کی میده؟ پیری رو کی میده؟ اینا همه عطیه الهی است. پس مؤمن در هر حال خوب، اذکر الله فی کل حال، مؤمن در هر حال باید راضی باشه. و این جعلنی و این امرضنی احب المرض و این شفانی احب الشفا. اگر بخواد من مریض کنه، خب تو مریض هستم، حالا هر مرضی باشه، سرماخوردگی، کرونا، هر چی باشه. آخه بعضی ها اسم کرونا رو دوست ندارن بشنوان، از اسمش هم بعدشون میاد، ناراحت میشن، میلرزه. تا اسم کرونا رو میشنوه میلرزه، بدنش میلرزه. تا مثلا این تلویزیون اخبار کرونا رو میگه، میگه ببند، ببند تلویزیون، نشنوام، چه خبره؟ حالا اینجا ببین حضرت چی میگه. میفرماید اگر برای من مرض کرونا بخواد، بازم من راضیم، بازم میگم خیلی خوب. و این شفانی محب و شفا، حالا اگر بخواد من از کرونا شفا بده، اونجا هم باز میگم خدایا همون که تو خواستی شفا رو هم من میخوام، من راضیم به اون چی که خدا. یعنی ببینید آقا، موحد میره سراغ کجا؟ سراغ همون خدایی که او رو میشرخونه تو هر حال. چجوری میشرخونتش؟ پایین میبره، بالا میبره، سختی میبره، فقیرش میکنه، غنیش میکنه، میلیاردش میکنه، دستش خالی میکنه، ورشکست میشه، هر چی میشه. این بندگیش با خداست، معاملش با خداست، روزیش با خداست. صبح پا میشه، چشمش با خدا پا میشه، شب میخوابه، چشمش با خدا میخوابونه، و همینطور دوستش، رفیقش، همه چیزش خداست. خب باید هم همینجور باشه، همینجور که امام باقر میفرماید و این ماتنی احب البان و این ابقانی احب البقا. اگه همین ساعت بخواد اسرائیل بفرسته بیاد، من میگم بله بیاد. اگر که نه، هنوز من باید عمر کنم، خب من بازم اون روزایی که باید عمر کنم، اون روزا رو من دوست دارم، اون روزایی که اون میخواد که من تو این دنیا عمر کنم. بنابراین اینطور نیست که من هر چی که بنده بخواد، هر چی که خدا میخواد. حالا این هم از اون مطالب خیلی گرانبهاست که از این کتاب شریف ما نقل کردیم، چون ما باید یه مجلس دیگه هم دعوت شدیم، باید اون مجلس بریم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. 3 صلوات محمدی.